رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیو رادیو آزادی در شهر پراگ، در اینجا ساعت 5 بعد از ظهر است.
و با درودهای گرم من کیوم مرسیاتویم در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه، در اینجا ساعت 9 شام است.
امروز جمعه 2 نوامبر سال 2007 میلادی.
شنونده ارجمند، در آغاز برنامه نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای جهان.
در استودیو رادیو آزادی در پراگ با ما همکارمون سید قاسم قیام پور. مرحمت.
تشکر. شنوندگان ارجمند، شامی شما بخیر. امروز حدود 40,000 جانبداران احزاب مخالف حکومت گرجستان از رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی طلب کردند که در مورد برگزار شدن یا نشدن انتخابات قبل از وقت به پارلمان گرجستان در ماه اپریل سال 2008 پاسخ بدهد. مقامات گرجستان قبلا اعلام داشتند که انتخابات به پارلمان تیر ماه سال آینده برگزار می شود. شرکت کنندگان نمایش اعتراضی در کنار بنای پارلمان گرجستان همچنین با کمیسیون مرکزی انتخابات شامل کردن نمایندگان همه نیروهای سیاسی کشور و زندان رها شدن محبوسان سیاسی را نیز طلب دارند. با گفته کارشناسان، این بزرگترین تظاهرات مخالفین بعد از انقلاب صدبرگی 4 سال پیش در گرجستان است. کاندالیزا رئیس کاتبی دولتی ایالات متحده امروز آشوبگران کرد مستقر در شمال عراق را دشمنان عمومی آمریکا و ترکیه نامید. در نشست خبری مشترک با علی بابا جان، وزیر خارجه ترکیه در انکاره، خانم رئیس گفت:
ما این را تهدید عمومی می حسابیم، تهدید نه فقط به ترکیه بلکه تهدید به منفعت های ایالات متحده نیست. ما در حقیقت سر آن اندیشه داریم که از کدام راه ها عملهای علاقه شروع کرده خود در تبادل اخبار و اطلاع کشف را تحکیم بخشیم. ما می خواهیم یک برنامه مؤثر عمل علیه حزب کارگران کردستان تهیه کنیم و این نه فقط تلاش های ایالات متحده و ترکیه بلکه حکومت عراق طلب دارد. Not just the United States and Turkey but also
the Iraqi government. امروز کاتبی دولتی ایالات متحده در کنفرانس آید به اعتدال وضع در عراق شرکت میکند. این نشست با شرکت هیئت های کشورهای همسایه عراق، دولت های عضوی هشتگانه بزرگ و برخی از کشورهای اروپایی امروز در استانبول افتتاح شد. هیئت‌های ایران و بنگاه بین‌المللی نیروی هسته‌ای در تهران مذاکرات تکنیکی 4 روزه آید به برنامه هسته‌ای ایران را انجام دادند. نتایج مذاکرات آخری ما با رهبریت بنگاه ایران خواهد شد. در همین حال امروز هیئت‌های 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان در یک نشست در لندن امکان جاری کردن تحریم‌های نو علیه تهران در پاسخ به سرپیچی‌اش از قطع غنی‌گردانی اورانیوم را بررسی می‌کنند. بر اثر انفجار مشک در ولایت وزیرستان شمالی پاکستان دست کم 10 نفر به هلاکت رسیدند. در این باره مقامات محلی و شاهدان حادثه خبر دادند. هنوز معلوم نیست که این موشک از کدام سمت و از سوی کدام گروه پرتاب شده است. وزارت دفاع پاکستان اظهار کرد که ارتش به این حادثه یگان ربط ندارد. هیئت فرماندهی نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان گفت که درباره این حادثه اطلاعی زیر دستش نیست. در ایالات متحده یک کمیسیون مستقل نظامی از سیستم تأمینات نیروهای نظامی در عراق و افغانستان انتقاد کرد. کمیسیون دلیل های زیادی تقلب کاری و خرج بیهوده ضمن تطبیق سازشنامه های میلیارد دلاری را آشکار ساخت و همچنین به نتیجه رسید که در روند بستن این سازشنامه ها متخصصان ورزیده شرکت نداشتند. روبرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده اظهار کرده که از نتیجه گیری های کمیسیون سخت نگران است و به توصیه های آن گوش خواهد داد. در جنوب مکسیکو عملیات گسترده نجات بخشی ادامه دارد. بر اثر بارانگری های پیوسته روزهای اخیر ایالت تاباسکو قریب که کاملا زیر آب مانده است. چنین آبخیزی در مکسیکو برای نخستین بار در نیم عصر اخیر روی می دهد. با اطلاع رسمی بیش از میلیون نفر بی خانه و جای مانده، تقریبا 300,000 نفر در اسارت آبخیزی ماندند. قریب همه حاصل پرورده کشاورزان نابود شده است. فیلیپ کالدرون رئیس جمهور مکسیکو وضع را چون نزدیک به فاجعه ارزیابی نمود.
این بود مختصری تازه ترین خبرهای این ساعت که از همکارمان سید قاسمی قیامپور شنیدیم.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
اکنون شنونده ارجمند با هم نگاهی میکنیم به نامگویی مطالبی بخش گزارش و تحلیل ها از رادیوی آزادی.
بررسی بحران هسته‌ای ایران در نشست قدرت‌های جهانی در لندن.
تأثیر بحران مربوط به کردها به وضع امنیتی در عراق.
راهپیمایی مخالفان حکومت گرجستان در تیفلیس.
و واکنش‌ها به ناکامی طرح انتقال برق ترکمنستان به تاجیکستان.
نامگوی مطالب برنامه ما البته با این محدود نمی شود، چند موضوع مهم و مصاحبه های جالب ما را در پیش است. اما شروع کنیم از آن که پنج کشور، پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اضافه آلمان امروز در لندن پایتخت بریتانیا مسئله تحریم های منبعده ضد ایران را بررسی می کنند و پیش از آغاز نشست نایب وزیر امور خارجه ایالات متحده نیکولاس بورنز یک اشاره کرد که شاید تا اندازه پرده از روی این نشست می بردارد.
خبرگزاری ها از قبل جناب بورنز گفتند موضوع اساسی نشست لندن به موضع‌گیری های روسیه و چین بستگی دارد. آیا همین طور است؟
کاملا درست. یکی از موضوع های اساسی متقاعد کردن روسیه و چین در ضرورت تهیه و اعلان تحریم های نو است. جناب بورنز گفت ماهاست که مسکو و پکین از بست سوم تحریم های ضد ایران پیشگیری میکنند، هرچند در کل با موضع‌گیری عمومی در برابر برنامه هسته ای ایران مخالفت ندارند. بعد از دیدار با رئیس بنگاه بین المللی نیروی هسته‌ای محمد البردیی، جناب بونز گفت در حال حاضر ایالات متحده همه حرکت از طریق شورای امنیت سازمان ملل را پشتیبانی میکند.
We also agreed that all of us support the United Nations Security Council.
ما سازش داریم که همه ما از شورای امنیت سازمان ملل پشتیبانی میکنیم. ما از مرکز شورای امنیت برای رسیدن به قطع غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت‌های تکراری حمایت میکنیم و میخواهیم قطعنامه شورای امنیت را درباره تحریم‌های نو با پیش حرکت دهیم تا زمانی که ایران غنی‌سازی را قطع کند.
اما بورنز یک اضافه مهمی هم کرد که اگر پکین و مسکو همان نا به همه گونه تحریم های نوی شورای امنیت مانع شدن گیرند، واشنگتن ممکن است راه دیگری را جستجو کند. این هم در حالی که واشنگتن از راه های دیگر نیز فشار به ایران را افزایش می دهد، چنانچه ماهی گذشته بر ضد بخش های مالی یا که بانکی و حربی ایران تحریم های یک جانبه اعلان کرد.
باتی روسیه امروز به همین نکته هم اشاره کرده، می نویسد اختلاف مسکو با واشنگتن نه کلی بلکه جزئی است. اما یک مطلب جالب نیز چاپ شده است که طبق آن مسکو گویی دانسته مسئله را کشوال می دهد تا مسئله ایران را با سپری ضد موشکی امریکا مورد تجارت سیاسی قرار دهد.
بله، این مطلب را سامانه های اینترنتی هم به نشر رساندند، ولی هنوز واکنش مقامات رسمی روسیه شنیده نشده است.
انتظار کلی این است که در نشست لندن تغییر جدی شاید به بار نیاید و در تهران در ملاقات نمایندگان ایران و بنگاه بین المللی نیروی هسته‌ای نیز حرفی نوی گفته نشده است.
یک همایش دیگری که امروز شروع شد و دو روز دوام میکند که ضمناً از آن نیز انتظاری های بزرگ در میان نیست و بعضی تفصیلاتش را در خبر شنیدیم، وزارت امور خارجه کشورهای همسان، وزیران امور خارجه کشورهای همسایه با عراق با علاوه ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه امروز در استانبول راه‌های اعتدال اوضاع در عراق را بحث می‌کنند. این ادامه نشست‌های قبلی در بغداد و شرم الشیخ مصر است. باز هم کندولیزا رئیس وزیر امور بیرونی آمریکا و منوچهر متکی همتای ایرانی او پس یک میز خواهند نشست، ولی معلوم نیست مستقیماً گفتگو خواهند کرد یا نه.
از آنجا که جمع آمدی نوبتی در پس منظر افزایش شدت در مرزهای ترکیه و عراق برپا می شود و هم در استانبول ترکیه، آیا این مسئله به دستور کاری همایش تأثیر خواهد داشت؟
این یک سوال بسیار مهم است و باید با آن به شارح ما مدیر بخش تاجیکی رادیو آزادی جناب رادی شهیدی مراجعه کنیم که حالا در استودیو شهر پراگ با ماست. جناب شهیدی، مسئله نزاع ترکیه و حزب کارگر کردستان به وضعیت در عراق و به این گفتشنیدها آیا تا کجا تاثیر خواهد داشت؟
والا از اونجایی که از خبرگزاری ها میشه دید این تاثیر رو گذاشته. قبل از حتی شروع این کنفرانس دقایق پیش خانم رایس و علی باباجان وزرای خارجه آمریکا و ترکیه بعد از مذاکرات دو جانبه یک کنفرانس مطبوعاتی داشتن و اصولا هیچ اشاره‌ای به این کنفرانس و مسائل مطرح در این نکردند. تمرکز بر روی تهدید ترکیه برای حمله به شمال عراق بود و نابود کردن پیکاکا. یعنی میشون میده که بحثا حتی قبل از شروع کنفرانس متمرکز شده رو مسئله اختلافات ترکیه با دولت عراق، با دولت خودمختار کردستان عراق و اختلافاتشون با آمریکا در برخورد به این مسئله.
آیا میشد گفت که حساسیت و یا اهمیت این موضوع بالاتر رفته است؟
بله، اونطوری که گفته میشه مسائلی که در حاشیه مطرح شده ممکنه که رابطه با امنیت عراق باشه، ولی هسته مرکزی بحث های دو جانبه، چند جانبه و حتی ممکنه در خود کنفرانس هم که به طور رسمی فردا آغاز به کار میکنه بر سر این تنشی که بین دولت های ترکیه، عراق و آمریکا هست به وجود بیاد و ادامه پیدا کنه. خانم رایس در کنفرانس مطبوعاتی که دقایقی پیش به پایان رسید به این مسئله اشاره کرد و گفت
We consider this a common threat, not just a threat to Turkey, but a threat to the interests of the United States as well. We are indeed talking about.
خانم رایس گفت که این یک تهدیدی برای همه هست، نه تنها برای ترکیه، بلکه منافع آمریکا را هم به خطر میندازه و آمریکا در حال مذاکره هست با مقامات ترک که راههایی پیدا بکنن برای مبارزه با این مسئله، از جمله دادن اطلاعات به نیروهای ترکیه. ولی همچنین ایشون تاکید کردن که میخوان یک برنامه عملی مؤثر در مبارزه با پیکاکا رو پیش ببرن همزمان با دولت ترکیه و تاکید کردن که این همکاری های آمریکا، ترکیه و دولت عراق رو میطلبه.
تشکر. اگر از دوشنبه باز پرسشی هست مرحمت مطرح کنید کیومرث.
بله، یک پرسش دیگر این است که در همایش‌های گذشته همسان و حالا نیز می‌بینیم که تمرکز مطبوعات البته بیشتر نه سری مسائل اعتدال در عراق بلکه سری دو بازیگر اصلی در منطقه آمریکا و ایران است. جناب ایراد شهیدی، چرا این حالت هر دفعه اتفاق می‌افتد و حالا آیا می‌توان گفت که ترکیه نیز در شماری آنها وارد شده است؟
البته همونطور که خودتونم اشاره کردین، ایران به عنوان یکی از همسایه‌های قدرتمند عراق و کشوری که نفوذ سیاسی داره در عراق همیشه در کنفرانس های اینچنانی مطرح بوده و اختلافات ایران با آمریکا که سابقه 30 ساله داره الان بعد از انقلاب اسلامی سبب شده که بر مسائل درونی عراق کمی سایه افکنده بشه، ولی این بار مسائل گفتگوهای بین ایران و دولت آمریکا که تاکنون دو گفتگو بین در سطح سفیرانشون انجام شده بی نتیجه انجام شده و گفته میشه که در کنفرانس فردا هم به احتمال زیاد نمیشه امیدوار بود که وزرای خارجه ایران و آمریکا با هم دیگه گفتگو بکنن بر سر مسئله عراق. ولی نکته جالبی که هست، روز گذشته وزیر دفاع آمریکا به نقل از مقامات عراقی گفت که دولت ایران به مقامات عراقی قول داده که در توقف نقل و انتقال یک سری از مواد منفجره قوی به عراق به دولت عراق کمک بکنه. این نکته جدیدی هست که البته وزیر دفاع آمریکا آقای گیتس گفته که مطمئن نیست که ایران روی حرف خودش بیسته و اینو عملی بکنه، ولی در هر صورت تحلیلگران میگن که یک نکته مثبتی است که دولت ایران حداقل به دولت عراق وعده و قول کمک به این مسئله رو داده.
سپاسگزارم راد شهیدی، مدیر بخش توجیکی رادیو آزاده و گفتگوی از همایش بین المللی وضع عراق در استانبول ترکیه که فردا شروع خواهد شد.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دو شنبه.
آگهی مجله سیاسی چشمانداز رو شنیدید که تدریجا به یکی از برنامه‌های خوب گفتار ما تبدیل می‌یابد. اما کیومرث، مجله خبری ما هم امروز بیشتر به نظر می‌رسد سیاسی است و تا حالا از همایش‌های لندن و استانبول صحبت کردیم، در ضمن از بحران هسته‌ای ایران و وضع امنیتی در عراق و مشکلات ترکیه با کردهای شمالی عراق. آیا نگاه شنوندگان ما در تاجیکستان به این موضوع‌ها چگونه است و رغبت به این موضوع‌ها دارند؟
بله، هر دو موضوع برای بسیاری ها مهم است، اما صبح امروز در دوشنبه این چنین توجه به وضعیت در گرجستان رو به افزایش نهاد. رویدادهای اخیری گرجستان هم مخلصان حکومت روسیه ستیز این کشور و مخالفان انقلاب صدبرگی 3 سال پیش را متوجه تحولات این کشور کرده است و آنها می خواهند اطلاع بیشتر در این باره داشته باشند.
واقعا آخرین خبر که اینجا به دست ما رسید می گوید که نزدیک به 40,000 نفر از طرفداران اپوزیسیون در روبروی بنای پارلمان گرجستان در شهر تیفلیس گردی هم آمدند و با پرزیدنت گرجستان میخیل ساکاشویلی اعتراض بیان کردند. او را همچنین در حکومت داری خودکامه، در سرکوب کردن دیگر اندیشی و ناراضیان و همچنین در یک نوع خیانت به ارزش های انقلاب صدبرگی سال 2003 عیبدار کردند. و اما تفصیلات بیشتر را از همکارم سید قاسم قیومپور که امروز همچنین با خبرها درگیر بود و هر لحظه خبرهای تازه را جمع آوری میکرد بیاید از او بشنویم.
شرکت کنندگانی نمایش زیر دوشیار برگزاری انتخابات قبل از وقت به پارلمان گرجستان در ماه اپریل سال 2008 و از زندان رها کردن محبوسان سیاسی به میدان ریختند. گیورگی خیندراوا یکی از رهبران مخالفین و سابق وزیر حکومت گرجستان گفت آنها هدفی از کرسی رئیس جمهور کنار انداختن میخائیل ساکاشویلی را ندارند.
ما مسئله در مهلت مقرر کرده قانون اساسی برگزار نمودن انتخابات آزاد و دموکراتی را به میان میگذاریم، یعنی در بهاری سال آینده. ما استعفای رئیس جمهور را طلب نداریم. ما فقط می خواهیم او به چهارچوب قانون اساسی برگردد.
نمایش اعتراضی از سوی چند حزبی نچندان بزرگ کشور که در ائتلاف موسوم به شورای ملی جمع آمدند سازمان یافته است. گردی همایی امروزه ادامه نمایش های اعتراضی مخالفین است که ماه سپتامبر بعد حبس سابق وزیر دفاع ایرکلی اکرواشویلی شروع شده بودند. از این پیش اکرواشویلی رئیس جمهور و اطرافیان او را در فساد و دست داشتن در مرگ سروزیر سابق گرجستان زورب جوانی عیبدار کرده بود. دو هفته بعد اکرواشویلی اتهام خود را پس گرفت و بعد پرداخت گراپولی به مبلغ 6 میلیون دلار از محبس آزاد شد. دیروز سابق وزیر دفاع گرجستان را ترک گفت. شرکت کنندگان گردی همایی شروع از دیروز از مناطق گوناگون گرجستان سوی تیفلیس راه گرفتند. برخی از آنها گفتند که راه ها سوی پایتخت بسته بودند و ماشین ها از سوی پلیس پیوسته تفتیش می شدند. سازمان دهندگان می گویند با وجود مانعه ها در راه تا حدود 100,000 ساکنان کشور در تیفلیس جمع خواهند آمد. 4 سال پیش هنگام انقلاب صدبرگی که بر اثر آن رئیس جمهوری فعلی میخائیل ساکاشویلی سر قدرت آمد، در تیفلیس تقریبا همین تعداد اعتراضگران جمع آمده بودند. و اما گفته می شود که در نمایش اعتراضی امروزه تقریبا 20,000 از جانبداران احزاب مخالف شرکت دارند و خلاص. گیگا باکیریا عضو پارلمان از جنبش ملی پشتیبان از رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی که در گردی همایی دیروزه مخالفین حضور داشت میگوید مقامات کشور نباید در راه اعتراضهای مردمی مانع ایجاد کنند.
گرجستان کشوری دموکراتیک است و برگزاری گردی همایی در اینجا یک امر واقعی است.
از نگاه کارشناسان محلی، موج اعتراض‌های مخالفین نمایشگر بحران جدی سیاسی در کشور نیست، زیرا رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی از پشتیبانی اکثری مردم برخوردار است. و اما می‌افزایند آنها رئیس جمهور برای نخستین بار با چنین امتحان جدی روبرو شده است.
آغاز معرکه‌های اعتراضی مخالفان دولتی ساکاشویلی در تیفلیس.
به سبب گذشتن به وقت زمستانی برنامه های تاجیکی رادیو آزادی از شام 28 اکتبر سال جاری روی موجهای زائل قابلی دریافت است.
برنامه های بامدادی به وقت دوشنبه
از ساعت 6 تا 8 صبح روی موجهای 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کلاهرتز
و از ساعت 8 تا 9 روی موجهای 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کلاهرتز.
برنامه های شامگاهی به وقت دوشنبه
از ساعت 7 تا 8 بیگاه روی موجهای 39 و 31 متر برابر با 7595 و 9695 کیلوهرتز
و از ساعت 8 تا 10 روی موجهای 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز
پخشی همزمانی برنامه و بایگانی متن و صدا
در شبکه جهانی اینترنت
www.ozodi.org
و www.ozodi.tg
در شهر توشکن نشست سروزیران کشورهای عضو سازمان شرقی به پایان رسید و طوری که خبرگزاری ها اطلاع دادند در پایان این نشست چند اعلامیه نشر شد که طبق معمول کشورهای عضو را به گسترش همکاری های منطقه‌ای به بهبود روابط افزایش تجارت دعوت می‌کردند. سروزیر تاجیکستان آقیل اوقیلوف نیز در این نشست شرکت داشت و گمان می‌رود که با استفاده از فرصت مناسب و با سروزیر ازبکستان مسئله انتقال برق ترکمنستان به تاجیکستان را بررسی خواهد کرد.
این هم در حالی است که قرار بود انتقال نیروی برقی ترکمنستان به تاجیکستان از 1 نوامبر شروع شود و نمایندگان شرکت برقی تاجیک به این مطمئن نیز بودند. ضمن رئیس این شرکت شریف خان سمیف نیز حالا در توشکند است و مسئله را با همکارانش در ازبکستان و ترکمنستان بررسی خواهد کرد.
ولی کیومرث آیا معلوم شده است که سبب تعویق در انتقال برق ترکمنستان به تاجیکستان چی بوده است و در این رابطه چی ها گفته می شود؟
در مورد به تعویق افتادن انتقال برق ترکمنستان به تاجیکستان توسط شبکه‌های برق‌گذاری ازبکستان البته تخمین‌ها خیلی زیادند، اما در این مسئله ما یک تحلیل خوبی هم داریم که همکاری ما برات یوسفی در دوشنبه آماده کرده است و بهتر می‌شمارم که جمع واکنش‌ها را از او بشنویم.
در حالی که انتقال برق ترکمنستان از طریق شبکه‌های ازبکستان به تاجیکستان به تأخیر افتاده است، شریف خان سمیوف رئیس شرکت برق تاجیک وارد توشکند شده و قرار است در ملاقات با مقامات انرژی ازبکستان و ترکمنستان این مسئله را مورد بررسی قرار بدهد. رشید گولوف معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک صبح جمعه 2 نوامبر با تایید این خبر به رادیوی آزادی گفت انتقال برق ترکمنستان از طریق ازبکستان به تاجیکستان که قرار بود سر از 1 نوامبر شروع شود آغاز نشده است. با گفته آقای گولوف سروزیر تاجیکستان آقیل آقیلوف نیز فعلا به توشکند جهت شرکت در نشست سازمان همکاری هایشان های سفر کرده و انتظار می رود در حاشیه این نشست سروزیران کشورها نیز مسئله انتقال برق ترکمنستان به تاجیکستان را مطرح کنند.
خب برای هم مقصد رفته گیرم اون مقصد میشه وجود ایم گبه شد ازبکستان مثلا حالای رفتن مقصد را که رفته گیرم سر وزیر باید این گفته شدید برپا گرده بینی سر وزیر باید یک مقصد را بیند.
اما آقای گولوف در مورد علت به تاخیر افتادن انتقال برق ترکمنستان از طریق ازبکستان و تاجیکستان چیزی مشخصی نگفت، ولی در همین حال ناظر جان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک گفت سبب اصلی تا روز 2 نوامبر شروع نشدن انتقال برق ترکمنستان به تاجیکستان ادامه کارهای تکنیکی در شبکه‌های برقی میان این سه کشور است. ولی این در حالی است که قبلا مقامات انرژی ازبکستان گفتند مسائل برقرارسازی شبکه‌های ترانزیت برق و همچنین مشکلات تکنیکی مربوط به آن تا انتهای ماه اکتبر کاملا حل خواهد شد. و معاونی رهبری مرکز اداره شبکه های شرکت ازبک انرگو 3 هفته قبل از این مطمئن بود که سر از 1 نوامبر انتقال برق ترکمنستان به تاجیکستان از طریق شبکه های کشورش آغاز خواهد شد.
На сегодняшний день по восстановлению линии электропередач завершены. Теперь еще остается небольшая часть работы. Это связано с тем, что
او میگوید تا امروز کارهای برقرارسازی شبکه های انتقال برق کاملا انجام شده است، اما همزمان یک قسم کارهای دیگر نیز باقی مانده است. مسئله این است که شبکه های برق ترکمنستان شروع از امروز با کاری همزمان و یا پارالل وارد می شود و باید توانمندی شبکه های انتقال برق ترکمنستان و ازبکستان مورد آموزش قرار بگیرد. ما در نقشه داریم که این کارها نیز تا 1 نوامبر کاملا انجام شوند و در این سنه پیوستن شبکه های برق 3 کشور و ترانزیت برق عملی گردد.
Работа будет завершена, и мы надеемся, будем готовы к включению к этой дате и осуществлению транзита.
در همین حال کارشناسان تاجیک میگویند مشکل ترانزیت برق ترکمنستان به تاجیکستان قبل از آن که قضیه اقتصادی است، جنبه‌های سیاسی دارد. شاکرجان حکیموف تحلیلگر تاجیک میگوید چون سالهای قبلی مسئله اساسی در این مورد سر مشکل ترانزیت از طریق ازبکستان است، زیرا سال گذشته نیز تاجیکستان با عین همین مشکل نتوانست برقی با موافقه رسیده از قرقیزستان را دسترس نماید.
سال اول نیستی ازبکستان با استفاده بری از فرصت مناسب و امکانات و شرایط هایش کوشش میکنه که به تاجیکستان فشار آورد و برای این فشنکو دارد، خصوصا فشنکوی وای و امکاناتش در فصل های تیرماه و زمستان بیشتر میگردد. و سبب اساسی این مشکلات دو پرزیدنت است، یعنی رهبری سیاسی دو کشور، امام علی رحمان و اسلام کریموف. و تا اون روزی که اختلاف نظر میان این دو نفر است، این تاثیر منفی خود را به مردم هر دو دولت میرساند.
و اما تاخیر انتقال برق ترکمنستان به تاجیکستان امیدواری های مردم مناطق تاجیکستان به دسترسی بیشتر به برق در سال جاری را کمتر کرده است. محمد علی سعیدوف یک ساکن ناحیه فرخور میگوید:
ما امید داشتیم که یکمین نویبر لیمیت مون زیادتر میکن، دو ساعت سه ساعت اخیرا زیادتر برق مون میتن، لیکن تازه متاسفانه یکون دیگرگونی نشده سه همون لیمیتی که مود مایان شده بود از ساعت شش بگویی تا نه بگویی سهر از ساعت شش تا ساعت هشت همون لیمیت قطعی هزی تو حاضر ما برق گرفت، ولی برقی که هزی مود آمیتی همین برق بگیم که روشنه نمیتن که ما حتی پیش مونا بینیم.
بر طبق توافقی به دست آمده در یک ماهی قبل، قرار است تاجیکستان همسولا در طول 5 سال من بعد از ترکمنستان در فصل سرما 1,200,000,000 کیلووات ساعت برق خریداری نموده و جمهوری ازبکستان با واسطه شبکه های برق خود این مقدار برق را به تاجیکستان انتقال دهد. قرار است تاجیکستان در سال جاری 1,200,000,000 کیلووات ساعت برق را با ارزش 2.1 سنت آمریکایی برای هر 1 کیلووات از ترکمنستان خریداری کرده و ازبکستان نیز حق خود را برای ترانزیت از این مقدار برق انتقال داده و دست بیارد. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مهلت نامعین به تاخیر افتادن انتقال برق از ترکمنستان به تاجیکستان.
و حالا نگاه به مطالب اساسی بخش بعدی برنامه. جدایی ها در روز وحدت و یا ایدهای مهاجرترسان روسیه.
گفتگوی اختصاصی ما با مسائل سازمان امنیت و همکاری اروپا میکلاش هرشتی در شهر دوشنبه.
تلاش های مقاومت به افزایش نرخ مواد اساسی در تاجیکستان. و شنوندگان ارجمند، طبق معمول یک هدیه موسیقی در این قسمت از برنامه.
فانی گاه با خیال دیگر قصه عشق من میخوانی، گاه با خیال دیگر قصه عشق من میخوانی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را در شام روز جمعه می شنوید و روز یکشنبه در روسیه روز وحدت تجلیل می شود، در حالی که منظور بنیادگذاران این اید رضایت و همراهی و سازگاری و تحمل پذیری بوده است. چند سال است که این عید به وحدت آنهای تبدیل می‌یابد که بیگانه ستیزی و نجات پرستی را سرمشق زندگی خود قرار داده‌اند. به این ترتیب بر روی خط روزهای خطرناک مهاجران در روسیه یک روز دیگر اعزام شد، در علاوه به عیدهای نیروهای هوابرد یا دسانچی، زادروز هیتلر و جشنهای دیگر.
جامعه های مهاجران به مردکاران تاجیک دستور دادند که در این روز از احتیاط بیشتر کار بگیرند. تنها در مسکو به مناسبت روزی رضایت و آشتی دو راهپیمایی بزرگ برپا می‌گردد. تفصیلات برنامه های ایدانه روسیه را از همکار ما در شهر مسکو محمد رحیمی سیدر می‌شنویم.
در پایتخت روسیه شهر مسکو یک شنبه 4 نوامبر تحت عنوان راهپیمایی روسی برگزاری دو تظاهرات در نظر است. مقامات شهر مسکو برای برگزاری راهپیمایی روسی و یا روسکی مارش رسما اجازه دادند. یکی از این گرد همایی ها را جنبش مبارزه با مهاجرت غیرقانونی برگزار میکند. نماینده رسمی جنبش الکسی کنورین میگوید شاید در گرد همایی تا 10,000 شرکت نمایند، زیرا ما حالا واقعا هم نمیدانیم مسئله مهاجرت غیرقانونی چقدر آدمان را به تشویش آورده است و چقدر آدمان به نخستین تظاهرات اجازه داده مقامات میبرایند.
До 10 тысяч может быть, потому что в действительности мы не знаем количество людей, которых волнует эта проблема и которые готовы сейчас выйти на первый официально разрешенный властями русский марш.
Алексей Канурин, хамчунин гоф, рахпаймои джумбиши мубориза бо мухаджират гайриқонуни, собҳи рӯзи якшанбе таҳти шиори Россия давлати русхост барпо мегардад. Раҳпаймои ҳизби парламонии иттиҳоди мардумии муовини раиси думаи давлатии Русия Сергей Бабурин дар чаҳорчуби раҳпаймои русӣ бо ширкати 2000 нафар шоми рӯзи якшанбе дар назар аст. Узви ҳизби иттиҳоди мардумӣ, намояндаи думаи давлатӣ Виктор Алкнис мегӯяд, раҳпаймои русии мо бар зидди касе нест. Мо танҳо мехоҳем ҳамин нуктаро таъкид намоем, که روسیه دولت روس هاست. 80% مردم روس هستند و آنها در روز عید خود باید امکان عرضه خواسته های خود را داشته باشند.
Мы проводим свой русский марш. Он не направлен ни против кого. Мы выступаем за то, что страна, в которой 80% населения это русские по национальности, то этот народ является государствообразующим.
تظاهرات راهپیمایی روسی و یا روسکی مارش با اجازت مقامات در پایتخت روسیه موجب نگرانی محافظان حقوق گردیده است. رئیس بنیاد خلاکوست آلا گربر میگوید این حقیقت که مقامات برای چنین راهپیمایی در روز رضایت و آشتی اجازت دادند بازتاب آن است که صاحب دولتان خواستار مبارزه با جنبش های ملتگرایی نیستند.
Они сами могут оказаться побежденными их же собственным детищем. Грозятся таким образом русский марш, который пройдет по разным городам.
Муҳофизи ҳуқуқ тавзеҳ кард, миллатгароӣ як нав бемориист. Оқибат ин дард саросари Русияро фаро мегирад. Миллатгароӣ офат ва балост, гуфт کارشناس. در همین حال آژانس ایترتاس به نقل از مقامات پلیس شهر مسکو گزارش داده است کمترین نقض قانون از سوی تظاهرگران در روز 4 نوامبر با قطعیت خونسا کرده خواهد شد. همزمان مقامات شهر مسکو خبر دادند روز رضایت و آشتی با گلگزاری در پایه مجسمه مینین و پژرسکی در حاشیه کاخ کرمل تجلیل کرده می شود. روز رضایت و آشتی نام رسمی عید است که در روسیه تاریخ 11 ساله دارد. سال 1996 به مقصد کاهش مخالفت نظری بین گروه های گوناگون جامعه با فرمان رئیس جمهور وقت به جای جشن انقلاب اکتبر روز 4 نوامبر روز وحدت مردمی اعلام گردیده است. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
آمادگی ها بر روز وحدت و آشتی در روسیه که گفته می شود احتمالاً به افزایش بیگانه ستیزی و تنفر به اقوام دیگر مساعدت خواهد کرد.
بخشی تاجیکی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41, 31 و 25 متر. بخشی همزمانی برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org و www.ozodi.tj. رادیوی آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه تاجیکستان و جهان.
مجله شامگاهی را با صحبت و گزارش های دیگری جالب از دوشنبه و پراگ ادامه می دهیم. امروز در پایتخت تاجیکستان همایش بین المللی خودتنظیمی رسانه های اخباری آن به پایان رسید. درباره روزی اول این نشست که با تشبسی سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار گشته بود گزارش هم داده بودیم.
و برای ژورنالیستان تاجیک مایه افتخار بود که اولین بار در این همایش مسئول سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات جناب میکلاش هرشتی شرکت داشت و سخنرانی کرد. هرشتی شخصی است که بارها و بارها با مقصد حمایت از آزادی مطبوعات، حمایت از ژورنالیستان در تاجیکستان صدا بلند کرده است.
بله بله بله، حتی برای بار اول بود که ژورنالیستان تاجیک با جناب میکلاش هرشتی از نزدیک ملاقات میکردند و همچون یک همکسب خود با او هم صحبت میشدند. در ضمن من یک صحبت با ایشان انجام دادن و اگر مخالف نباشید اون رو با هم بشنویم.
بله بله، چرا مخالف باید باشیم؟ میدونیم که صحبت های جناب هرشتی همیشه آموزاننده و شوق‌انگیزند.
آره، من نیز شوق‌انگیز بودن صحبت آقای هرشتی را احساس کردم، اگرچه صحبت ما خیلی کوتاه بود. به هر حال در این صحبت نخست از او سوال کردم که آیا هدف های این همایش چی بودند و آیا آنها برآورده شدند یا نه.
The objective of this special day of discussion in Central Asia media conference about self-regulation is
تأسیس شورای مطبوعات برای رسانه‌های گروهی آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان از آن لحاظ مهم است که بدین وسیله آنها می‌توانند فعالیت خود را تنظیم نمایند. خود تنظیم کنی کاری است که در غرب به راه مانده شده و خیلی موفق هم هست و آن نسخه چیزی نیست که برخی از حکومت‌ها می‌خواهند برای تنظیم رسانه‌ها جاری کنند. این همکاری میان رسانه‌ها و جامعه است. خود تنظیم کنی را برای آن اختراع کردند که اعتماد جامعه با رسانه‌ها را به دست آورند و آن البته خود سانسوری یا سانسوری دولتی نمی‌باشد. رسانه‌ها در همه حالت باید آزادی کامل خود را نگه دارند، در مورد آنکه راجع به چه گزارش می‌نویسند و چگونه گزارش می‌نویسند و نظری کی را می‌آورند. در مجموع خود تنظیم کنی این است که برای مثال رفت و اگر ژورنالیست یگان اشتباهی کرد در این باره باید همکارانی او حرف زنند، آن را اصلاح نمایند و کار تا به دادگاه و دادرسان نرسد.
If you as a journalist make a mistake, then it is your colleagues who should talk about it and not the government or not the judges, not the courts.
اما شما در مورد وضع کنونی مطبوعات و دیگر رسانه‌های گروهی در تاجیکستان چی نظر دارید؟
I can only very briefly talk about this because we have never made an assessment visit in Tajikistan.
در این باره مختصر حرف میزنم، زیرا یگان بار سفری ویژه با هدف آموزش وضع مطبوعات در تاجیکستان را نداشتم. میخواهیم که چنین یک سفری به انجام برسد تا امکان داشته باشیم که بهای پره و واضح خود را بگوییم. اما میدانم که در تاجیکستان اندک پلورالیزم یا چند اندیشه وجود دارد و آن هم بیشتر در رسانه‌های چاپی. پلورالیزم میتوانست در رادیو و تلویزیون این کشور نیز بیشتر باشد، ولی در رادیو و تلویزیون نظرها نه به اندازه مختلفند که به احتمال قوی در جامعه هستند. رسانه‌های چاپی اکثرا مستقلند، اما وضع همانا سرد است و آن دارای علل اقتصادی و ماموری است. ببینید، رسانه‌های چاپی هنوز در مورد انتشار مشکل دارند، در مورد آبونه مشکل دارند و غیره. اما در آخر مطمئنم که همه 56 کشور عضو سازمان امنیت و همکاری در اروپا بندهای مربوط به جزا برای برخی از اشتباهات ژورنالیستی از جمله معلومات غلط و یا نادرست را پهن کردند که در کادکس جنایی است به کادکس شهروندی گذرانند تا بررسی آنها نه در دادگاه های جنایی بلکه در دادگاه های شهروندی صورت بگیرد.
So these are put from the criminal law to the civil law, from criminal court to the civil court.
به فکر شما مطبوعات تاجیکستان پایبند کدام مشکلی های عمده است و آیا راه حل آنها وجود دارد؟
Pluralism is weaker in broadcast media than in other parts. There is a kind of slope.
معمولا در رسانه هایی که بیشتری مردم از آن اطلاع می گیرند چند اندیشه کم دیده می شود. این نه تنها خاص دولتی تاجیکستان بلکه خاص کشورهای منطقه نیز می باشد. وضع مطبوعات مستقل از نگاه اقتصادی و ماموری خیلی ضعیف است. در همه کشورهای منطقه آسیای مرکزی همانا مطبوعات دولتی وجود دارد، در دولت‌های دموکراسی نیاز به مطبوعات دولتی نیست و نباید مطبوعات دولتی وجود داشته باشد. یک مشکل دیگر این ثبت نام رسانه هاست. فکر می‌کنیم که رسانه‌های چاپی باید مقامات را تنها از موجودیت خود و روی کار آمدنشون آگاه کنند و تمام، نه اینکه اجازه رسمی بپرسند. نظام ثبت نام باید آسان کرده شود، یعنی آن فقط در زمینه آگاه کردن، نه اجازه پرسیدن صورت بگیرد. و یک مشکل دیگری که ما داریم این است مقامات تلاش میکنند اینترنت را به تنظیم آورند، حالانکه به فکر ما اینترنت سراسری است و تنظیم آن امکان ناپذیر میباشد. این است که اینترنت نسبت به تلاش های تنظیم سریعتر رشد میکند.
Ask the governments to be very cautious, very slow with regulating internet, because internet is developing quicker than regulations.
تشکر از جناب میکلاش هرشتی که با وجود سرکاری خود در همایش بین المللی خود تنظیمی رسانه های اخباری عام در دوشنبه با ما هم صحبت کردید.
کیومرز، هرچند جناب هرشتی گفت که البته خاکسارانه رفتار کرد، گفت که از وضع واقعی مطبوعات تاجیکستان اطلاعی کامل و دقیق و گسترده ندارد، اما در جریان صحبت حس کردیم که و قائل شدیم که این وضعیت رو خیلی خوب میدونن، مخصوصا نکات بنیادی و ریشه‌ای وضع مطبوعات ما رو خوب میشناسد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله شومگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. بالاروی قیمت نفت در جهان تاجیکستان را نیز در کنار نگذاشته است. اخیراً شرکت نفترسانی تاجیکستان بیان داشت که در آینده نزدیک بهای مواد سوخت از جمله بنزین را به اندازه بالا خواهد برد. این در حالی است که تایی چند ماهی اخیر در تاجیکستان نرخ بنزین از 10 تا 20 درهم بالا رفته، حالا یک لیتری آن به 2.80 درهم فروخته می شود. موضوع را از دوشنبه همکاری ما اسلمی مومنزاد ادامه می دهد.
اگر در چهار ماه پیش قیمت یک لیتر بنزین نوع 95 در کشور 2 سومانی بوده است، فعلا آن به 2.80 درهم رسیده است. مسئولین شرکت نفترسان می گویند افزایش نرخ بنزین در کشور ادامه پیدا خواهد کرد. لئون تیان معاون رئیس شرکت نفترسان سبب بالا رفتن نرخ بنزین را به افزایش قیمت نفت در بازار جهانی مربوط می‌داند.
У себя не производим, правильно? Мы завозим.
تاجیکستان نفت استحصال نمی‌کند که نرخ آن را در یک سطح نگاه دارد. بالاروی نرخ نفت در بازار جهانی به آن آورده می‌رساند که نرخ بنزین در کشور ما نیز بلند شود.
آقای یان گفت نفت به طریق پیش پرداخت از روسیه به تاجیکستان وارد می شود و در روسیه که قیمت بنزین بالا رفت در تاجیکستان نیز آن افزایش پیدا خواهد کرد و همچنین تأکید کرد که به افزودن نرخ بنزین در تاجیکستان افزودن شمار وسایط نقلیات نیز باعث می شود طبق اطلاع مقامات گمرک تاجیکستان تنها در 9 ماه اخیر از خارج به کشور بیشتر از 7000 ماشین های سبکرو وارد شده اند به تاجیکستان اصلا از روسیه، قزاقستان و به مقدار کم از ایران مواد سوخت وارد کرده می شود. گران شدن نرخ بنزین در تاجیکستان اگر از یک سو به افزایش نرخ مواد سوخت به روسیه و قزاقستان بستگی داشته باشد، از سوی دیگر به کم وارد شدن مقدار بنزین به تاجیکستان مربوط است. اما به اندیشه کارشناسان اگر قیمت بنزین در تاجیکستان افزایش یابد، راهگیری وسایل نقلیات نیز در پی آن گران شده و سطح زندگی مردم جدن تأثیر منفی خواهد رساند. خلوتشاه محمود کارشناس مستقل میگوید به دنبال بالا رفتن نرخ انواع خوردنی گران شدن قیمت بنزین روزگار ساکنان کشور را باز هم مشکل تر خواهد کرد.
شاید راه پیرا بلند شدن گیرد انتظار می رود. هرچند که حکومت می گفت که ارد از 75 تا 80 سومان بالا نباید شود، اما ما امروز می بینیم که نرخ یک لینچ ارد تا 120 سومان سامانه قیمت دارد. حکومت امروز قادر نیست که تنظیم نرخ سوزش مولا در کشور داشته باشد.
در حال حاضر قیمت بنزین نوع 80 به 2.50 درهم، نوع 92 به 2.70 درهم، نوع 95 2.80 درهم و نوع 96 به 2.90 درهم برابر است. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تمایل بالا روی بهای بنزین در تاجیکستان، ولی منظره تماما تیره نیز نیست. باید گفت ماه گذشته شرکت فان دریای تاجیکستان تولید مواد سوخت بیولوژی را شروع کرد که در صورت افزایش تولید میتواند به نرخ فرآورده های نفتی در کشور تاثیری مثبت رساند، یعنی به کاهش نرخ مساعدت کند.
از سوی دیگر وارد تاجیکستان شدن یک شرکت غربی که ذخایر نفت و گاز تاجیکستان را قابل استخراج و منفیت می‌داند، این امیدواری را به وجود آورده است که کشور صاحب ذخیره‌های کافی نفت و گاز است و در صورت استخراج آنها نه تنها می‌توان سودی بزرگ اقتصادی گرفت، بلکه نرخ محصولات نفتی را در بازار داخلی نیز کاهش داد. همکاری ما در دوشنبه فرهاد میلاد میگوید آغاز کاری یک شرکت غربی در تاجیکستان همچنین میتواند سبب افزایش رقابت ها در این ساحه گردد و راهی را به سوی پیشرفت نیز باز کند.
کارشناسان اظهارات شرکت بین المللی نفت و گاز تتیس پترولیوم لیمیتد در مورد شروع کارکرد کانهای تاجیکستان را آغاز مبارزه شرکت های جهانی برای دسترسی به ذخایر نفت و گاز این کشور ارزیابی می کنند. زیرا در حال حاضر به جز تتیس پترولیوم لیمیتد در تاجیکستان روی پروژه های کارکرد این گونه ذخیره ها بزرگترین شرکت گاز جهان گازپروم روسیه نیز دست گذاشته است. و اما دیوید رابسون سرور شرکت تتیس پترولیوم لیمیتد گفت شرکتش هدف رقابت با گازپروم در تاجیکستان را ندارد.
هر دو شرکت در جستجوی نفت و گاز هستند. گازپروم مؤسسه خیلی بزرگ و معتبر است. قبلا در قفقاز شمالی ما با این شرکت همکاری خیلی مفید داشتیم. امیدوارم روزی میرسد که ما هم مثل گازپروم یک شرکت بزرگ میشویم.
طبق اطلاع رسانه‌های جهان تتیس پترولیوم لیمیتد در گذشته یک زیرشرکت ارگو انرژی آمریکا بوده است که در گرجستان یک پروژه 150 میلیون دلار را عملی کرده است و حالا در سطح بین الملل با اکتشاف و کارکرد ذخیره های نفت و گاز مشغول است. الان در کشورهای آسیای مرکزی قزاقستان و تاجیکستان نیز فعالیت میکند. تتیس پترولیوم تصمیم گرفته است استحصال گاز کانهای بشتنتیک، اوزون آخور، پوشیان جنوبی و خواجه سرتیز منطقه کولاب تاجیکستان را براه ماند. و اما گازپروم بزرگترین شرکت گاز دنیا 25 درصد ذخیره های جهانی را در دست دارد. بهار سال 2006 هنگام سفر الکسی میلر سرور این شرکت به تاجیکستان، گازپروم اجازه نامه یا لیسنس کارکرد و اکتشاف کانهای رنگان ورزاب، سرگزان دنغره، شاهنبری غربی حصار و سریقمیش شهری نو را گرفته بود. کوشش های ما در مورد آشنایی پیدا کردن با فعالیت شرکت گازپروم نفت تاجیکستان، شرکت زیرتابه گازپروم در دوشنبه نتیجه ندادند. اما طبق اطلاعات غیر رسمی این شرکت حالا به خرید و فروش مواد سوخت مشغول است. کارشناسان میگویند در حال حاضر سرمایه گذاری به ساحه نفت و گاز تاجیکستان بیشتر نحوه سیاسی دارد نه اقتصادی، یعنی شرکت ها میخواهند برای خود یک منطقه نو نفوذ باز کنند. نورعلی دولت کارشناس تاجیک میگوید سال دوم به آخر میرسد، اما هیچ اطلاعی در مورد آن که گازپروم روسیه با اکتشاف یا کارکرد کانهای گاز شروع کرده باشد وجود ندارد.
هم مردم هم صنعت تاجیکستان با گاز خیلی احتیاج دارد، اما ما نمیبینیم که همین نارسایی یا کمبودی گاز رو در تاجیکستان شرکتی گازپروم روسیه جبران کرده باشد یا که گاز برای تاجیکستان برای هم صنعت هم برای مردم گاز پیدا کرده باشد.
آقای دولت گفت هدف گازپروم روسیه قبل از همه افغانستان بود، زیرا سرور این شرکت تنها بعد آن به تاجیکستان آمد که در کشور همسایه ذخیره های هنگفت گاز و نفت از سوی آمریکاییان کشف شد. و افزود همچنین هدف را شرکت تتیس پترولیوم نیز داشته می تواند و انتخاب محض کولاب منطقه با افغانستان هم مرز تاجیکستان از سوی این شرکت بدلیل نیست. و ترکا دیکایف کارشناس محلی در کولاب می گوید محض در کان خواجه سرتیز و فعالیت شروع کردن شرکت تتیس پترولیوم سوال انگیز است، زیرا ذخیره های این کان 27 سال به این سو استفاده می شوند و حالا اقتدار روزانه اش 4500 متر مکعب است، در حالی که در زمان شوروی این رقم به 65000 دکه میخورد.
اگر کسی یگان وقت به کارکرد این کان شروع کرده نیست، پس باید چوهای خیلی چقور کند و برای این 8 میلیون دلار که تتیس پترولیوم تشخیص داده است کاملا کافی نیست.
این за 8 میلیونов ничто не пробудиш.
آقای دیکایف گفت در چنین حال تتیس پترولیوم نیز مثل گازپروم تنها میخواهد برای خود جای پا یعنی منطقه نفوذ ایجاد کند. با آن وجود که شرکت تتیس پترولیوم در دوشنبه نمایندگی خود را باز کرده است و علکی برای فعالیت‌های ابتدایش مبلغ اختصاص داده است، مقامات شرکت میگویند تا به حال با حکومت تاجیکستان سر مسئله‌های مهمترین از جمله حصه جانب‌ها در نتیجه نهایی استحصالات و اجازه‌نامه به توافق نهایی نرسیده است. قاسم بیک محمد کارشناس در امور سیاسی میگوید حکومت تاجیکستان میخواهد با جلب شرکت‌ها به کارکرد ذخیره‌های طبیعی‌اش جامعه بین الملل را معتقد سازد که کشور تمام شرایط برای سرمایه‌گذاری را دارد، اما روسیه حتی به حضور کمترین کارخانه خصوصی غرب در این کشور حساسیت نشان خواهد داد.
مشخصاً حضور این شرکتی به اصطلاح نیمه آمریکایی و نیمه بریتانیایی می تواند باعث حساسیت شدیدی گازپروم روسیه شود و در نتیجه از احتمال دور نخواهد بود که تحت فشارهای گازپروم و مقامات عالی روسیه در تاجیکستان در زمینه بهره برداری از ذخایر گاز و نفتی تاجیکستان شرایط پیش آید که این شرکت و یا حضور هر شرکتی دیگر خارجی به خصوص غربی در تاجیکستان به حد اقل برسد.
با این وجود کارشناسان میگویند برای تاجیکستان بهترین راه رهایش از این گردش های گیاپولیتیکی شرکت های جهان تأمین موازنت آنهاست تا ذخیره های نفت و گازش را که عمدتاً کشف ناشده هستند تنها یک شرکت به مانند گازپروم یا تتیس پترولیوم صاحبی نکند. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
واکنش ها به ورود شرکت تتیس پترولیوم به بازار تاجیکستان
و امیدواری ها به بهبودی وضع، اما نه تنها بنزین بلکه روغن رستنی و آرد نیز اخیرا در تاجیکستان به مراتب قیمت‌تر شدند. برای تاثیر گذاشتن به نرخ روغن رستنی از طرفی کمیته ضد مونوپولی یک تفتیش جریان دارد و برای خاطری کاستن نرخ آرد و یا اقلا در یک سطح نگه داشتن آن تلاش می‌شود که از قزاقستان آرد بیشتر وارد کرده شود. آیا این همه تلاش ها چی نتیجه می دهند؟ در نمونه یک ولایت از همکارمان در شهر خوجند معصومی محمد رجب می شنویم.
وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان از حکومت این کشور تقاضا کرده است برای خریدن 100 هزار تن آرد و گندم از قزاقستان مبلغ جدا کند. خیرالله رحیموف سردار اداره خدمات گمرک سوخت گفت این پیشنهاد وزارت رشد اقتصاد به خاطر تامین بازارهای داخلی با آرد و غله و نگه داشتن نرخ آرد از بالا روی در زمینه درخواست های زیرنهاد های خود از جمله اداره گمرک صورت گرفته است. وی افزود
حاضر پیشنهاد شدگی از طرف وزارت اقتصاد جمهوری باید که برای خرید کردن 100 هزار تن از حساب ذخیره های دولتی بانک ملی باید که تندر را گذراند و با همین حساب نرخ بی اساس زیاد شده را به یک مقدار کم کردند.
جناب رحیموف اضافه کرد که در 9 ماهه اول امساله به منطقه شمالی تاجیکستان بیش از 90 هزار تن آرد وارد کرده شده است که نظر به مقدار همین دوره سال گذشته 10 هزار تن کم می باشد. اما در نوبت خود گندم و سوخت از مقدار سال گذشته در همین دوره بیش از 20 هزار تن زیاد در مجموع بیش از 140 هزار تن وارد گشته است. اما با وجود آن در بازارهای استان گاه و ناگاه نارسایی آرد به مشاهده می رسد. کارشناسان و تحلیلگران می گویند که تجارت آرد و غله در بازارهای سوخت در دست تعداد محدود تاجران می باشد و آنها در روزهای جهش نرخ آرد به امید فایده باز هم بیشتر آرد و غله را از فروش باز می دارند. از سوی دیگر به گفته تحلیلگران یک قسمی ذخیره آرد و گندم سوخت برای فروش به خارج از تاجیکستان عمدتاً به ازبکستان که نرخ آرد در آنجا گران شده است برآورده می شود. کارشناس عبدالواسط سلیمزاده:
در بازارهای ما آرد هست، اما آن به طریق قاچاق و همسایه کشورهای ازبکستان و دیگر جا انتقال داده می شود و همین جا یکی از سببهای جدی بالا رفتن نرخ آرد نیز همین است.
قاهر رسولزاده رئیس حکومت سوغد نیز این را رد نمی کند و می گوید که حادثه های بیرون بردن غله و آرد از قلمرو تاجیکستان در گذرگاه های گمرکی سوغد به قید گرفته شده است. آقای رسولزاده افزود که اخیراً به خاطر رهن دادن و بیرون بردن آرد و غله از قلمرو سوغد در گذرگاه های مرزی نظارت شدید جاری کرده شده است. در همین حال مسئولین استانداری سوخت میگویند در عین حال آرد و غله به مقدار ضروری از سوی تاجران به سوخت وارد و ذخیره کرده شده است و در آینده نزدیک نرخ آنها را از جهش باز خواهد داشت. قاهر رسول زاده رئیس حکومت سوخت میگوید
ما حاضر یقریب 1 میلیون سامانی بعد از وای باز کوشش میکنیم که 2 میلیون سامانی دیگر بعد نمایندگان تاجیک مطلوبات در ولایت سوخت کریدیت گرفتیم تا اینکه آنها توانند نرخ بازار بالا نشود.
اما کارشناسان و تحلیلگران میگویند که در صورت بالا رفتن ارزش آرد و غله در بازار جهانی احتمال دارد تاجران محلی نیز نرخ آن را بالا برند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تلاش های بازداشت نرخ آرد در سطح معین در ولایت سوخت تاجیکستان.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری در برنامه‌های صبح چهارشنبه و شنبه.
کارمندان بخش امور داخلی ناحیه دروا 300 کیلومتری جنوب شرق پایتخت تاجیکستان پس از 14 سال جستجو دو ساکن نواحی ولایت خاتلون را که در غارت و دزدی و کشتار آدمان متهم می‌شدند بازداشت کردند. این دو نفر در سال 1993 هنگام ورود نیروهای نظامی حکومتی به منطقه صغیردشت با استفاده از فرصت به کشتار و غارت مردم بیگناه مشغول شده اند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکار ما در خارق فیضی میرحسن.
دو نفر از ساکنان نویه جلال الدین رومی ولایت خاتلون با جرم آدمکشی و غارتگری از سوی کارمندان شعبه کاروی داخلی نویه دروز بدخشان بازداشت شدند. مزروب دوروبوف سخنگوی ریاست کرهای داخلی ولایت گفت که این دو تن هنگام درگیری اوی داخلی موی آگوست سال 1993 با یک گروه از آن سابق دسته فرونت خلقی با دیعه خور منطقه صغیردشت نویه دروز حمله نمود. از ساکن این دیعه عبدالرسول اسنوف بازنشسته را وحشیانه به قتل میرسانند و مول انبولش را غارت میکنند. وی گفت که بعد 14 سال جستجو با کارمندان مقامات حفظ حقوق نویه دروز میسر گردید که این دو نفر را بازداشت نمایند.
کارمندان ملیت شعبه کارهای داخلی ناحیه دروز شهروندان نجم‌الدینوف بهردین و سعیدوف فیضعلی خان 41 ساله را دستگیر کردند که در غارتگری و کشتار شهروند اسنوف عبدالرسول 64 ساله ساکن قشلاق خوری جماعت صغیردشت ناحیه دروز
با قول شکرالو امدبکوف موین صدر ریاست کرهای داخلی نوستان در 5 سال اخیر از 110 نفری که در صدر نمودن جنایات مختلف گناهکار دانسته می شدند و در جستجو قرار داشتند 76 نفرشون را دستگیر نمودند. وی گفت
عمومی در قلمرو ولایت در 5 سال اخیر 110 نفر جنایتکاران در کافتکاو قرار داشتند و در همین مدت در 5 سال عموماً از 110 نفر 76 نفر دستگیر گردیدند و در 9 ماه سال جاری ما 49 نفر از اول سال در قید بودند. در این مدت باز در کافتکاو اعلام کرده شدند 16 نفر دیگر در این 9 ماه سال جاری و نسبت 29 نفر که از سالهای پیش در کافتکاو قرار داشتند از همین شماره 29 نفر دستگیر گردید.
شکرالو امدبکوف گفت که ایده از متعمین به جنایت به کشورهای مشترک المنافع اجرات کردند و در این کشورها بدون ثبت نام به سر میبرند. از این رو بازداشت آن از سالیان دراز به تاخیر میافتد. وی همچنین اظهار داشت که در دوم 5 سال اخیر در این استان 15 نفر به نامونشون گم شدند. فیض میرحسن، رادیوی آزادی، خورو.
بازداشت دو ساکن ولایت خاتلون با جرم کشتار و غارت مردم بیگناه در سالهای ناآرامی تاجیکستان.
شنونده عزیز، با این گزارش به پایان مجله شامگاهی روز جمعه 2 نوامبر سال 2007 می رسیم
و امیدواریم که کار همکاران ما به شما پسند آمده باشد.
تا برنامه های دیگر،
خدا نگهدار.
Shuna
یک می